امروز 16 اکتبر است و من شالوگل خوجه از سودی مرکزی رادیو زودی همراهتان در برنامه خبری این موضوع ها را خواهیم داشت. کیها بخشیده می شوند؟ پریزیدنت تاجیکستان به پارلمان کشور طرح قانون در برای آفرو فرستاد. برای کمک به مهاجرت غیر قانونی جزای سخت می دهند. همیانی حقوق مهاجران می گویند قانونی نوی روسیه بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد.
از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنی می حساب می شود و مهاجر می توانند که هم اخراج کنند و هم داغ سودی گیرد و حتی می توانند که به زندان اندازند.
و دادگاه یوون آموزگاری را به سالهای طولانی زندان محکوم نمود. نزدیکان قضیه دست‌درازی او به نابالغ را تهمت می خوانند.
او تام گفته که من نکردم. ما پدر و ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوزی کردن ای پیشونیش رنگی پدر و باشنه کنم.
تاجیکستان در عرفه عوف عمومی زندانیان قرار دارد. امروز پریزیدنت اومالی رحمان طرح قانون جمهوری تاجیکستان در برای عوف عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد. در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 دفعه قانون عوف محبوسان و بازداشت‌شده ها قبول شده است. لایحه در صورت تصویب برای به آزادی برآمدن هزارها محبوس و یا کم شدن مهلت حبس آنها مساعدت میکند. مومین احمدی با بندهای طرح آشنا شد و در این باره معلومات میدهد.
دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید قانون درباره عوف به زیاده از 20 هزار نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق میگردد. به گفته منبع فرقیت عوف نو نسبت به قانون های قبلی در این باره آن است که شماره عوف شونده ها زیاد میباشد. بر اساس طرح نو عوف زیاده از 7 هزار نفر از زندان ها آزاد گردیده و بیش از 5 هزار نفر از جزاهای دیگری غیر زندانی معاف می شوند. اینچنین مهلت حبس یک گروه زندانیان کاهش داده می شود. اما مقامات تعدادی آنها را آشکار نکردند. اینچنین مقامات می گویند که قانون عوف نسبت زیاده از 2 هزار نفر تطبیق می شود که پرونده های آنها در بررسی مقامات تفتیشاتی یا دادگاه ها قرار دارند. موافقی طرح نو زنان نابالغان مردانی از سن 55 ساله بالا معیوبان گروه یکم دویم و سیوم گرفتاران شماره از بیماری ها از جمله سیل از زندان ها آزاد کرده می شوند. بر پایه این طرح شرکت داران عملیات های جنگی در قلمرو کشورهای دیگر و شهروندان خارجی نیز شامل عوف می شوند. اینچنین آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند نابسته از نمود جزا از جوابگری آزاد کرده خواهند شد. همزمان آنهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند شامل عوف می شوند. آنهایی که با اتهام های افرادگرایی عضویت در گروه های ممنوع برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند بر اساس قانون عوف آزاد نمی شوند و تنها مهلت ادای جزایشان کم کرده می شود. سالهای اخیر بر اساس این ماده ها ده ها نفر در تاجیکستان به زندان رفتند که در میانشان فعالان گروه های سیاسی نیز بودند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه آگوستی سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن 12 هزار نفر محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. امروز پارلمان تاجیکستان به طرح تغییر اضافه ها به کدکس جنایی موافقت کرد که طبق آن جزا برای کارمندان تفتیشات، مفتشان و نمایندگان حفظ حقوق که در نسبت بازداشت‌شدگان شکنجه را روا میبینند سخت‌تر میشود. همکارم عبدالله اشوروف در این باره بیشتر میداند و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. خب تاجیکستان هنوز سال 2012 با توصیه سازمان های بین المللی حقوق انسان بند شکنجه را به کدکس جنایی وارد کرده بود. عین حال چی تغییراتی به این بند قانون جنایی وارد شده است؟
سلام شالو. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر تغییرات پیشنهاد شده به کدکس جنایی را قبول کرد. بعد اصلاح کدکس جنایی اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال به زندان محکوم میشوند. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که این تغییرات به کدکس جنایی بر اساس توصیه های برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد وارد کرده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در جلسه پارلمان در نزد وکیلان گفت هر نفر خواه نماینده مقامات دولتی یا غیر آن دست به شکنجه میزند جزای سنگین در انتظارش خواهد بود. به این ترتیب پرداخت جریمه از کدکس جنایی بیرون شده به عیبدار شونده ها محرومیت از آزادی تهدید میکند. بر اساس تغییراتی که وارد شد، مقامدارانی که دست به شکنجه میزنند مین بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال حق فعالیت در اداره و مؤسسه ها را ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، وارد کردن تغییرات در کدکس جنایی یک هوشدار به دایره های می باشد که دست به زوراوری و شکنجه می زنند. اما کارشناسان می گویند در زندگی واقعی این ماده در حالت های خیلی کم نسبتی شکنجهگران استفاده می شود.
عبدالله، استفاده شکنجه در تاجیکستان از سوی مقامات کجا رایج است و به افراد بازداشت شده چگونه شکنجه را روا می بینند؟
شالاب، بنابر گزارش های سازمان های حقوق انسان، مثلا امنیستی اینترنشنال، در بیشتر حالت ها مفتشان برای گرفتن نشان داد از بازداشت شده ها و اقرار گناه او را مورد شکنجه قرار می دهند. بنابر شهادت حامیان حقوق انسان در تاجیکستان، اصول های شکنجه به مثل نصب ناقل برق به بدن بازداشت شده، آویزان کردن ظرف های پر از آب و قوم پلاستیکی به آلات جنسی مردان، تجاوز و یا تهدید به تجاوز، نفس گیر کنی، لت و کوب از بالای کتاب، سوزانیدن پوست با سیگار، محروم کردن از جای خواب خبر دادند. ائتلافی ضد شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده و زندانی ها را نظارت میکند میگوید در سال های 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق، 25 نفر به جوابگری جنایی بنابر شکنجه کردنشان کشیده شدند. در دوام 6 ماهی اول سال 2018 باشد به عنوان دادستانی کلی تاجیکستان 37 شکایت از شکنجه وارد شده است که 16 حادثه را در 3 ماه اول سال ائتلاف ضد شکنجه ثبت کرده است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. دیروز دومه دولتی روسیه از قانون جانبداری نمود که تشکیل مهاجرت غیر قانونی در روسیه مجازات سنگین را پیش بینی میکند. سازمان های ملتگرا تا این دم مهاجران غیر قانونی را مشکل روسیه عنوان کرده از حکومت میخواستند با این روند مبارزه بی امان برد. حالا منصبدارانی را که با بودوباش غیر قانونی مهاجران در حدود روسیه میان روی میکنند جزا میدهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش کیوم مرسیتا.
دومه دولتی روسیه روزی 15 اکتبر قانون را تصویب کرد که جوابگری را برای میانروی در تشکیل مهاجرت غیرقانونی سخت‌تر می‌کند. این قانون برای کمک نمودن به غیرقانونی گرفتن حجت ورود، بود و باش و ترانزیت شهروند خارجی یا فرد بدون شهروندی در قلمرو روسیه جزای جنایی را پیش بینی کرده است. سازمان های ملتگرا در روسیه بارها به طرفداری از شدید شدن مجازات برای مهاجرت غیرقانونی در این کشور صدا بلند کردند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد. این لایحه را دومه یا شورای وکیلان مردمی شهری مسکو پیشنهاد کرده بود و روز سه‌شنبه از طرف مجلس فدرالی یا پلاته بالایی پارلمان روسیه تصدیق شد. بر پایه اضافه ها در کدکس جنایی و جنایی مرافعوی روسیه، تشکیل مهاجرت غیرقانونی با یک نشانه نو ثابت می شود که آن هم سوء استفاده از وظیفه خدمتی می باشد. اکنون نفران گناهکار را تا 7 سال از آزادی محروم کرده از او تا 500,000 روبل جریمه می ستانند. بر علاوه تا 3 سال بازداشت معاش و دیگر نمودهای درآمد پیش بینی شده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریمجان یاروف می گوید چون این قانون پیشتر هم وجود داشت ولی این دفعه جزا سخت‌تر شده است.
موافق بندهای قانون چنین آمده است که حتی می تواند که اگر که یک مهاجر کاری رو یک دوستش یا یک خیشش یا که یک همشهریش یک جای خوب دهد یا که حتی 100 روبل یا که چند روبل که دهد برای از یک مکان به دیگر مکان رفتن است یا که یک در یک جوشته حداقل خوراک خورند، این هم چنین یک یاری با اون مهاجری غیر قانونی می شود که از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنیم حساب می شود و مهاجر می تواند که هم اخراج کند و هم داغ سودی گیرد و حتی می تواند که به زندان اندازد.
ماه ایول در شهر مسکو مفتشان همراه با خدمات امنیت فدرالی سه کارمند ریاست اموری مهاجرت را یکجا با چند منصبدار دیگر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی دستگیر کرده بودند. تخمین می شود که آنها در سال 2018 به 190 مهاجر با راه غیرقانونی شرایط به اصطلاح رجیستراسیون را فراهم آوردند.
شما شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دادگاه نویه یووان آموزگاری یکی از مکتبای شهری نورک را به سالهای طولانی زندان حکم نمود. محکوم شده را برای به استیلا رفتاری شهوانی با خواننده مکتب مجازات کردند. ولی نزدیکان او میگویند عیب نامه بی اساس است و آموزگار برای تبریک کردن طالبه خود گرفتاری دادگاه شد. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم کوشش کردند به این قضیه روشنی اندازند.
نزدیکان آموزگاری که برای دست درازی به شاگردی نابالغش 17 و نیم سال روانه زندان شد، این حکم را نسبت او سنگین میخوانند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت بردند.
میخوام که عدالتانه همی را در چارچوب قانون بدرورند. ما اگه اون طلب نداریم دیگه، فقط پدرمون میخوام که آزاد کنند.
میرزاخان علیف آموزگاری یکی از لیسه های شهری نورک برای حرکت دارای خصوصیت شوانی با استفاده زوراوری به سالهای طولانی زندان محکوم شد. او بر اساس ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی گناهگار اعلان شد. آموزگار به گفته آنها فقط میخواست شاگردش را که در سبقت شاهمات پیروز شد تبریک کند و گویا او را بوسه کرده است.
اوتام گفته که من نکردم، من پدروار ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگ پدروار روش میکنم. من یکم دل نیتی بد ندارم.
میرزاخان علیف آموزگار سینفای ابتدایی ماه اپریل سال روان از مؤسسه تعلیمی بازداشت شد. به اطلاع تفتیشات پس از شکایت نابالغ 12 ساله به نزدیکانش از رفتار آموزگار پای معلم به دادگاه کشیده شد.
کارش با همی گودک سینفای ابتدایی فقط گودک دوستدار بود، همچون فرزان که ای کار را کرده گیا و ای گودک شخمان را بریده گیا.
در پی حادثه خانواده نابالغ جایزیست خود را دیگر کردند و تلاش برای پیدا کردن آنها نتیجه نداد. به خاطر نابالغ بودن جبرده و حفظ شان و شرف او، نام و نسب کودک و پیوندانش در مطلب آورده نمی شود. پرونده آموزگار از جانب مقامات تفتیشاتی در نورک بررسی شده است. بعدن با درخواست نزدیکان معلم به دادرس‌های دادگاهی ناحیه یووان ارسال شده است. جزئیات پرونده که مهر مخفی دارد آشکار نمی شود، اما افراد آگاه از پرونده می گویند تشخیص آثار زوراوری در بدن کودک را آشکار کرده است.
پرونده آموزگار از سوی دادرس دادگاه ناحیه یووان ولایت ختلان بررسی شده است. در این دادگاه از پیشنهاد جزئیات این پرونده خودداری می کنند. به خاطر آشکار نشدن شخصیت نابالغ و حفظ حقوق او، مرافعه دادگاهی آموزگار هم به شکل پنهانی صورت گرفته است.
با گفته دادگاه در نشاندادهای اولین خود آموزگار با گناه خود اقرار شده است، اما بعداً در جریان مرافعه ها این اتهام را نسبتش رد کرده است. حالا وکیلان دفاع آموزگار که پافشاری دارند در حرکت های او رفتار شهوانی نبود با شکایت به زینه های بالایی می خواهند با تغییر دادن ماده پرونده او جزا را سبکتر کنند. میرزاخان علیف 38 سال تجربه آموزگاری داشته، سال 2017 به یکی از لیسه های مرکزی شهر نورک به کار آمده است. رهبر و آموزگاران این مؤسسه میگویند او آموزگاری پرکار و سرمحصول بود.
معلمان صنف ابتدایی هر ماه یک مرتبه جلسه های چه میتودی را میگذارم. آزمون ها در صنف ابتدایی تشکیل می نمود. نتیجه همین آزمون ها بود که خواننده ما در المپیاد در آزمون دانویک و خواننده سال در میفرست ولایت جایگاه معین را اشغال نمود.
نابالغ 12 ساله که گویا از جانب آموزگار نسبتش تلاشی دست درازی شده است، حالا در مکتب و صنف خود تحصیل را ادامه می دهد. مسئولین مکتب می گویند محیط را فراهم آوردند که این قضیه به تحصیل و روحیه کودک تأثیر نرساند.
یک موری عظیم کبرو در جویبار کنار فروشگاه مرکز ولایت کرابی تایلند بوشندگان و سیاحان را به دهشت آورد. گروه نجات و جنگلبان های محلی این موری زهرنوک را بازداشت و به مکان بی خطر انتقال دادند. طول این موری عینکداری با اسلو شاهانه 5 متر تشکیل داده، وزنش با 15 کیلوگرم برابر بوده. جنگلبان ها میگویند که مور را در جنگل سر دادند. و بینندگان عزیز، چند لحظه بعد در یکی از دادگاه‌های مسکو مرافع سمرین رجبوف زاده تاجیکستان آغاز می‌شود. مقامات او را به شرکت در گردهمایی غیرقانونی و استفاده از زور در مقابل کارمندی پلیس متهم می‌کند. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریم جریان برگزاری محاکمه سمرین رجبوف را طریق پخش مستقیم نمایش خواهند داد. با این خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم شما می شود، از وبسایت رادیو زودی استفاده کنید. گزارش و ویدیوهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی همونا در خدمت شما عزیزان است. تماشای نوید بوم دادی صبح فردا یادتان نرود. تا فردا خدا نگهدار.
آخر زمستان خدمت میکنه، خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. پلیس دوشنبه در پی دو حادثه کاردزنی در میان دانشجویان پایتخت که با مرگ یک نفر انجامید، عملیات شرطی کارد را شروع کرده است. دفتر مطبوعات پلیس دوشنبه گفت عملیات مذکور با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت و هدف از آن مانع شدن به مناقشه های گروهی نابالغان و جوانان است. به گفته سرچشمه در رفت عملیات کارد از چهار نفر ساکن پایتخت، کاردهای دودمه یافته آنها را به حبس ماموری گرفتند. مقامات پلیس دوشنبه میگویند حتی از خوانندگان مکتب میانه نیز کارد و چیزهای مخصوص برق دهنده یا الکتروشوکر پیدا کردند. پس از تنقیدهای زیاد از رفتار کارمندان امنیتی و میلیسه در تاجیکستان، وکیلان مردمی جزا را برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان سخت‌تر کردند. بعد دیگر کردن کدکس جنایی، اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال زندانی میشوند. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر دگرگونی پیشنهاد شده را به کدکس جنایی قبول کرد. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند این دیگرگونی به کدکس جنایی از روی پیشنهادهای برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد درآورده شده است. از روی دیگرگونی که درآورده شد، مقامدارانی که جنایت میکنند بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال در اداره ها یا مؤسسه ها حق کار ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، درآوردن دیگرگونی در کدکس جنایی یک هشدار به دایره هایی است که دست به زورآوری و شکنجه میزنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معاون دو دیپلمات بلندپایه و مشاور امنیتیش را به انکره میفرستد تا از ترکیه خواهند که عملیاتش را در شمال و شرق سوریه بس کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است هیچگاه فرمان آتش بس نمیدهد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا، مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه، روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی روز 16 اکتبر به انکره میروند. پیشتر از این دفتر مایک پنس گفت که روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان گفتگو میکند و به او میرساند که زود سازش آتش بس اعلان کرده شرایط را برای راه حل مسالمت‌آمیز فراهم کند. رجب طیب اردوغان هنگامی برگشتن از آذربایجان به خبرنگاران گفت آنها به ما میگویند که آتش بس اعلان کنیم، ما هیچگاه آتش بس اعلان نمیکنیم. دو روز پیش از سفر هیئت آمریکا برای آغاز عملیات در شمال و شرق سوریه، به ضد 3 عضو حکومت ترکیه تحریم‌ها جاری و باج پولاد وارداتی کشور افزون کرده شد. در این میان روسیه گفت که به برخورد میان قوه‌های ترکیه و سوریه راه نمی‌دهد، چون این برخورد قبول نشونده خواهد بود. گفت فرستاده ویژه کرمل در سوریه الکساندر لاورینتیف هنگام سفرش به امارات متحده عرب روز 15 اکتبر. لاورینتیف اینچنین گفت که مقامات ترکیه و سوریه در گفتگو هستند تا همه گونه نزاع را پیشگیری کنند. رسانه های دولتی روسیه گزارش می دهند که وزارت دفاع روسیه گفته است نیروهایش در خط پیش صف قوه های سوریه و ترکیه در بیرون شهر منبیج در غرب دریای فرات بوده این منطقه را پاسبانی می کنند تا آنها از هم دور باشند. سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفت
ما به حق ترکیه برای اندیشیدن چاره‌های محافظتی احترام می‌گذاریم، اما انتظاریم که عملیات نظامی برای ضرور بودن به مدافع خود و مقصدهای امنیتی باشد، طوری که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیروز در یک گفتگوی تلفنی قید کرد. امیدواریم که این عملیات به روندهای سیاسی ضرر نخواهد رساند.
روسیه همپیمان اساسی نظامی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد بوده سال 2015 سربازانش را در این کشور جایگیر کرد. ترکیه هفته گذشته عملیات خود را با مقصد تنگ کردن قوه های دموکراتیک کرد سوریه از منطقه سرحدی سر کرد. در ترکش ماشینی بمب‌گذاری شده در شرق افغانستان 3 افسر پلیس کشته شدند و 36 نفر دیگر از جمله 20 کودک جراحت برداشتند. ترکش روز 16 اکتبر در نزد اداره پلیس در ناحیه علی شنگ ولایت لغمان رخ داده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت در ترکش قسم از یک مدرسه دینی ویران شده است. اسدالله دولتزاده سخنگوی والی لغمان میگوید که 20 نفر از مجروحان دانشجویان هستند. هیچ گروه مسئولیت ترکش را به عهده نگرفته است. نصرت رحیمی حمله را کاری دست طالبان خواند. شهروندان ازبکستان که در اردوگاه های الخال و راج شمال و شرق سوریه قرار دارند، از اسیر افتادن به دست ارتش پرزیدنت آن کشور بشار اسد ترس دارند. به گفته یک زن ازبکستانی، بعد از شروع عملیات نظامی ترکیه در شمال و شرق سوریه، در اردوگاه ها ساعت قیود اعلام شده است. این زن که نخست نامش برده شود گفت 13 اکتبر خبر رسید که کردها با ارتش اسد سازش کردند و می گوید این خبر ما را ترس داده است. آوازه های هست که ما را به اختیار بشار اسد می دهند. چند زنی دیگر که در اردوگاه های راج هستند نیز از این پیش آمد احتمال ترس دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از دو هفته بحث ها در باره کانی نقره یک جلوه که تا سال 2037 برای استخراج به شرکت چینی داده شده است و آن حق دارد معدن خام را به بیرون برد، پرزیدنت امامعلی رحمان در این بابت اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. او مستقیم در باره این کان و واکنش های مردم چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که مین بعد کان های معدن با سرمایه گذاران خارجی به رعایت شرط کارکرد معدن تا محصولات نهایی پیشنهاد نمی گردد. در دوام 2-3 سال مین بعد باید کارکرد نهایی اشیای خام وطنی در داخل کشور از جمله نخ پخته، پیلا، پوست و معدن پورا براه مونده شود، افزود او. اظهارات پرزیدنت روز 14 اکتبر در ملاقات با کارمندان بخش صنعت در دوشنبه صدا داد. قبلا بعضی از اقتصاددان ها بیرون بردن معدن خام کان نقره یک جلوه را کار نادرست می شماریدند، چون به باوری آنها شفافیتش زیر سوال می رود و معلوم نمی شود چینی ها از این کان چی مواد و به چی مقدار می برند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت روز دوشنبه از اجرا نشدن بعضی از بندهای سازشنامه در باره استخراج معدن میان حکومت و سرمایه گذاران خارجی خبر داد، ولی از سازشنامه مشخص نام نبرد. شرط رئیس جمهوری تاجیکستان برای به استفاده خارجیان دادن کانهای معدن در پس منظر انتقادهای زیاد از معامله حکومت با یک شرکت چینی بر سر کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب صدا داد. مجلس نمایندگان روز 1 اکتبر از سازشنامه پشتیبانی کرد. بر اساس شرطنامه شرکت چینی کان مذکور را تا 18 سال آینده در اختیار می‌گیرد و از پرداخت انداز از فایده، باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات و همچنین انداز از ارزش اضافه شده آزاد می‌باشد. شرکت کاشی سینیوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد حق دارد معدن را در داخل کارکرد نکرده خاکای آن را به بیرون برد و در خود چین از آن نقره حاصل کند. این اقدام مقامات در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنش های منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می پرسیدند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان مجبور شدند که روز 2 اکتبر در یک اظهارات اعلان کنند که کان یک جلوه را به کسی نفروخته یا ندادند، بلکه این روند معمولی کار در باره جلب سرمایه خارجی می باشد. آمار مقامات در باره حجم کان نقره و مهلت استخراج آن به شرکت چینی نیز به هم زدیت داشتند. تاجیکستان سال 2012 با تشبث بین‌المللی شفافیت در عرصه استخراج معدن همراه شد و بر اساس آن باید ساحه استخراج شفاف باشد. اما کارشناسان میگویند بخش استخراج معدن در تاجیکستان همچنان نروشنی های زیاد دارد. دادربیک سیدالیف، رئیس سازمان شهروند و عضو ائتلاف تشبث شفافیت برای رشد، روز 14 اکتبر گفت پیش از دادن یگان کان باید پرسش عمومی گذارنده و نظر مردم را پرسید.
همین ساحه استخراج است. من هم اول رویا کردم میشد پیش از دادن این یگان کان به یگان خارجی باید پرسش یا پینا در سنجی سراسری گذارنده شود. چون که بایداروی طبیعی هم بایداروی خلق است که تنها یک ساختار نه وزارت نه یکان ساختار دیگر حقوق که از نام خلق حل کردنی قرار قبول کردن را ندارد.
ساحه استخراج تاجیکستان اکثرا در دست شرکت های چینی است. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند و همکاری های استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش‌ها را در بر می‌گیرند. با وجود آنکه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل از حضور گسترده چین و قرض‌های هنگفت آن به تاجیکستان نگرانی می‌شود، مقامات بارها گفتند که امکان بازگرداندن قرض‌های چین را دارند و جای برای تشویش نیست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلاف سازمان های مخالف دولت در خارج را سازمان افرادگرا و تروریست اعلام کرد. اعضای ائتلاف حل نامه دادگاه را به اساس خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. دادگاه روز 11 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت عریضه دادستان کل را در باره اتحاد تروریستی اکستریمیستی اعتراف کردن تشکیلات پیمان ملی تاجیکستان قانع کرد و از روز 15 آگوست امسال فعالیت آن را در قلمرو کشور منع کرد. بر اساس این قرار وبسایت های این سازمان در تاجیکستان بسته می شوند و واردات و نشر ویدیو و ورقه های ترغیباتی سازمان من است. پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف سازمان های مخالفین در خارجه، روز 15 اکتبر در بیانیه رسمی حل نامه دادگاه عالی را حیرت انگیز و غیر کنستیتوسیونی خواند. در بیانیه گفته شده است سودی عالی با این قرارش ثابت کرد که تروریست اعلام کردن حزب نهضت اسلامی و اکستریمیستی دانستن گروه 24 و همچنین محکومیت محمد علی حیت و دیگر رهبران حزب نهضت، محکومیت اساسگذار حزب تاجیکستان نو زید سیدوف و ادوکات بزرگ میریاروف همه با انگیزه های سیاسی و بی اساس بودند. مسئولان پیمان ملی میگویند نه تنها این امکان برایشان دادن نشد که با وکیل خود در مرافعه که پرونده‌اش در آن محاکمه شده است اشتراک کنند، بلکه حتی پیش از قبول این قرار هیچ خبری درباره آن نداشت. بر همین اساس پیمان ملی بار دیگر لازم میداند تاکید کند که جانبدار استوار مبارزه مسالمت‌آمیز دست به دست شدن قدرت، گوناگون اندیشی، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و شفاف و بنیاد دولت واقعا دموکراتی دنیوی و حقوق بنیاد در تاجیکستان است. آمده است در بیانیه پیمان ملی. دادگاه عالی تاجیکستان تا به حال سبب افراطی و تروریستی اعلام کردن پیمان را شرح نداده است، اما در گذشته مقامات و رسانه دولتی بارها پیمان ملی را وارث حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی دانستند که فعالیتش از سال 2015 من است. شرف‌الدین گدایف، رئیس حرکت اصلاحات و رشد و عضو پیمان ملی، روز 14 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
قرار دادگاه عالی تاجیکستان به اساس است و هیچ زمینه واقعی ندارد. حکومت تاجیکستان عادت کرده است که هر نفری که یا تشکیلاتی که با سیاست غلط آنها راضی نیست یا از سیاست غلط نادرست آنها تنقید میکند، آنها را به گروه تروریستی و اکستریمیستی شامل می نماید.
گدایف افسود هیچ یک از اعضای پیمان هنگام مراجعه به طرفدارانش کسی را به افراطگرایی، ویرانکاری و یا تروریسم دعوت نکرده است و کسی را هم به این عملها تشویق نمی کند. او در ادامه صحبتش گفت در تمام صحبت های آنها دعوت به عمل تروریستی دیده نمی شود. دعوت های آنها برای بنیاد جامعه دموکراتی و اصلاحات در تاجیکستان است. او افسود که نوابسته به قرار دادگاه عالی آنها به کارشان ادامه می دهند. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اسوسیاسیه مهاجرین آسیای مرکزی و حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافته است. دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را سال 2015 حزب تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را منع نمود. رهبریت حزب در خارج استند این اداره رد میکنند. رهبران سه سازمان دیگر نیز از تاجیکستان بیرون شدند و در خارج زندگی میکنند. هدف از تشکیل ائتلاف آنها سرجمعی نیروهای مخالفین، رعایت حقوق بشر، رشد دموکراسی و انتخابات آزاد و شفاف در تاجیکستان گفته شده است.
آبی منو توان من روحی منو روان من آبی منو توان من روحی منو روان من گرد شوی
رئیس جمهوری ترکیه به همتای آمریکایی خود گفته است که کشورش هرگز در شمال شرقی سوریه آتش بس اعلان نخواهد کرد و قصد مذاکره با نیمه نظامیان کرد را ندارد. دونالد ترامپ که تهدید کرد علیه ترکیه تحریم های بیشتر جاری میکند، خواستار پایان دادن به این حمله شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا قبلا دستور خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه را داده بود. حضور این نیروها که پشتیبان نیمه نظامیان کرد در جنگ با گروه دولت اسلامی بودند تا به حال مانع از حمله گسترده ترکیه به سوریه شده بود. در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی، عملیات ترکیه در سوریه آغاز شد و از یک هفته به این طرف ادامه دارد. آمریکا روز دوشنبه 14 اکتبر تحریم‌های را علیه ترکیه جاری کرد تا جلوی گسترش عملیات آن کشور در شمال شرق سوریه را بگیرد. دونالد ترامپ گفته است که آنها خواستار آتش بس هستند و اگر ترکیه از آن پیروی نکند، راه‌های بسیاری برای برخورد با آن وجود دارد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 15 اکتبر در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
ما می خواهیم که سربازان خود را به خانه برگردانیم و به ترکیه و بسیاری دیگران خیلی سختگیر خواهیم بود. ما خواهان آتش بس هستیم. ما تحریم های سختنی را که می شود تصور کرد با آنها بار خواهیم کرد. اگر تحریم ها تأثیر نگذارند، راه های دیگر داریم. از آن میان تعریف های کلام به پولاد این کشور. آنها به ایالات متحده بسیار پولاد می فرستند. برای پولاد فرستادشان پول زیاد می گیرند که آنها اینقدر پول کار کردن نمی توانند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 15 اکتبر در بازگشت از سفر از باکو به خبرنگاران گفت حمله ها تا وقتی که انقره به هدفش نرسد ادامه خواهد داشت. آقای اردوغان گفته است که نگرانی تحریم ها نیست. رجب طیب اردوغان میگوید که در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در اوایل هفته جاری خواستاری فرستادن یک هیئت آمریکایی برای بحث در مورد خواسته ها و تلاش ها برای دست یافتن به یک سازش شده است. ترامپ قبلا اعلان کرده بود که معاون خود را جهت مذاکرات برای دست یافتن به آتش بس به ترکیه می فرستد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که پرزیدنت ترکیه مسئول تمام عاقبت های حمله به سوریه از جمله دیگر باره قوت گرفتن گروه دولت اسلامی و جنایت های جنگی در این منطقه است. انقره می گوید نیمه نظامیان کردی سوریه در گروه واحدهای مدافع خلق بخش از حزب کارگران کردستان و یک گروه تروریستی هستند. آمریکا هرچند حزب کارگران کردستان را گروه تروریستی می داند، اما واحدهای مدافع خلق را تروریستی نمی داند و این گروه در جنگهای زمینی علیه گروه دولت اسلامی نقش مهم ایفا کرده است. رئیس جمهوری ترکیه با ورود ارتش سوریه به کارزار نیز واکنش نشان داده است. نیروهای کرد اخیراً از توافق با حکومت بشار اسد خبر داده بودند و سربازان سوریگی نیز همزمان با خروج نیروهای آمریکایی در شهرهای کردنشین جابجا شده اند. از جمله روز شنبه همزمان با خروج سربازان آمریکایی از شهر منبیج، دمشق اعلان کرد که ارتش سوریه وارد مرکز این شهر شده است. روز سه شنبه گزارش های به نشر رسید که طبق آن نیروهای روسی در خط جبهه بین نیروهای سوریه و ترکیه گشت و گذار میکنند. این خط در شمال شهر منبیج قرار دارد. برخی رسانه های بین المللی میگویند که پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، روسیه فوراً وارد عمل شد تا این خالیگاه را به نفع خود پر کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برای اونهایی که سال هاست ارزوی کار و زندگی در امریکا را دارند، فرصت فرا رسید. در این شب روز که امکانی بردی لاتاری گرین کارت یا کارت سبز امریکا است، در تاجیکستان هم بسیاری ها می خواهند طالعی خود را بسنجند. اما امسال یک تغییرات در برنامه گرین کارت نوبتی آدمان را در روزهای اول در نقطه های ثبتی گرین کارت دوشنبه کم کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. اونهایی که همساله برای پر کردن گرین کارت با ساکنان در عوض مبلغ کمک می رسانیدند می گویند سالهای قبل هنوز از آغاز موسم در یک روز تا 70 مراجعت می گرفتند. حالا تعداد اونهایی که برای پر کردن گرین کارت می آیند به مراتب کم شده است. امسال قید گرین کارت تنها با شناسنامه خارجی صورت می گیرد. سفارت امریکا هم در یک اعلان رسمی از داوطلبان خواست انکته های گرین کارت را با شناسنامه خارجی پر کنند. سعید چوبوری زاده مسئول یکی از چنین نقطه ها میگوید
با قیدگیری مردم در لاتاری گرین کارت کمتر شده است نسبت به سال قبلی. مثلا در سال قبلی حتی از نواحی و دهات دوردست هم مردم برای اشتراک در همین لاتاری هم میومدند. این سال نسبت به سال قبلی خیلی کم است. شماره کمی نفرانی هستند که شناسنامه خارجی دارند. فکر میکنم از همین خاطر است.
برای گرفتن شناسنامه خارجی حدود 1000 سومانی و دست کم 3 هفته صرف می شود. اکثر ساکنان که سالهای پیش بدون یگان مشکل با شناسنامه داخلی گرین کارت پر می کردند می گویند این طلبات نو برایشان غیر چشم داشت بود. سبون بیکوف که نیز می خواهد در برنامه گرین کارت شرکت کند و شانس خود را بسنجد گفت
آوزی میگن که پاسپورت خارجی پاستن میوزیوزی برومد است که پاسپورت خارجی مشکل است و خیلی نداری مبلغی که سوای کنیم و مقصد
ایالات متحده امریکا سال برای 50,000 نفر در سراسر دنیا امکانی دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می‌آورد. بیشتر داوطلبان گرین کارت از تاجیکستان جوانان هستند. خواهش زندگی شایسته و سفر به کشور آرزوها بیشتر جوانان را به پر کردن عریضه گرین کارت وادار می‌کند. سعید داوطلب دیگر گرین کارت می‌گوید
تقصیر پیش کرده بود آن هستم و دو سال شد می‌کنم نیست
چی
امید دارید بسالا کنید؟ نمیدونم، گذاشت روز یکان صبح یکان
نمیدونم، گذاشتم
میسپارید بسالای
دیگر
یا
نمیده
میشه یا
میشه
میشه دیگر نمیدونم بدونم، میبینم
سالی هم برای چی میخواید که امریکا را دارید؟
البته، کار، تحصیل، شورا، هر کسی هم امید داره
در تاجیکستان شرکت در این لاتاریه بعدی سالهای 2000 بیشتر معمول شد و خانواده این است که درباره این برنامه خبر نداشته باشد. هر سال به حساب میانه توسط این برنامه بیش از 500 نفر از تاجیکستان هم برنده لاتاریه شده به امریکا میکوچند. طبق ارزیابی های رسمی تنها بر اساس کارت سبز در دوام 5 سال به امریکا از تاجیکستان 2760 شهروند این کشور وارد شده است. صدها نفر دیگر از روی برنامه های تعلیمی و هم پیشنیاد کار به آن سوی اقیانوس رفتند. اکثر این شهروندان صاحب معلومات و اختصاص می باشند. در ضمن اخیراً مهرنگاری رستم آوازخوان جوان تاجیک هم صاحب گرین کارت امریکا شد. سراینده شناخته این امکان را برای راه یافتن به صحنه های بزرگ هنر مهم خواند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 از منتخب ژاپن با حساب 0-3 شکست خورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی دور چهارم در گروه F میان تیم های ملی تاجیکستان و ژاپن 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیشتر از 19,000 تماشابین برگزار شد. در نیمه اول دیدار بازیگران هر دو دسته از فرصت های خوبی گلزنی استفاده کرده نتوانستند. نیمه دومی دیدار با هجوم های پی همی ژاپنی ها شروع شد و آنها در مدت 3 دقیقه 2 گل زدند. هر دو گل را تکومی مینامینا در دقیقه های 53 و 56 زد. گل سوم را تکوما آسانا در دقیقه 82 به دروازه میزبانان وارد نمود. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در یک نشست خبری بعد از بازی گفت با وجود باخت از بازی شاگردانش قناعتمند است.
Японцы очень сильные, одна из лучших сборных нашего континента.
Мунтахаби Ҷопон хеле пурқувват аст. Яке аз дастаҳои беҳтарини қора ба шумор меравад. Бачаҳои мо ҳамаи имкониятшонро ба кор бурданд. Албатта натиҷа ғайриқаноатбахш аст, вале аз ҷиҳати бозӣ даста як қадам пеш рафт ва маҳз дар бозӣ бо чунин дастаҳои қудратманд маҳорати футболбозони мо баланд хоҳад шуд. Мекушем дар ҳамаи бозиҳои боқимонда бо тамоми қувва бозӣ карда натиҷаи мусбат ба даст биёрем.
Постараемся играть максимально выкладываться во всех играх и добиться положительного результата.
در بازی دیگری مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F منتخب قرغیزستان در مهمانی دسته مغولستان را با حساب 2-1 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که با 9 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است، داوطلب اساسی برای دریافت راحت به مرحله سومی مسابقات می باشد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان 6 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب قرغیزستان در جای دوم و منتخب تاجیکستان در جای سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای چهارم است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. روز 15 اکتبر بجز از 2 بازی گروه F باز 14 بازی دیگری دور چهارم در 7 گروه دیگر برگزار شد. از روی نتیجه گیری بازی های دور چهارم در گروه A سوریه، در گروه B استرالیا با 9 امتیازی، در گروه C عراق و بحرین با 7 امتیازی، در گروه D ازبکستان با 6 امتیاز، در گروه E قطر با 10 امتیاز، در گروه G تایلند و ویتنام، در گروه H کره جنوبی و کره شمالی با 7 امتیازی پیش صفند. بازی های دور پنجمی مسابقات روز پنجشنبه 14 نوامبر برگزار می شوند. در گروه F منتخب تاجیکستان در مهمانی با دسته میانمار رقابت می کند. در بازی دیگری این گروه منتخب قرغیزستان در میدان خود با دسته ژاپن روبرو می شود. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 دسته غالب گروه و 4 تیم نشاندادهایش خوبتر جایهای دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضوی سازمانی حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خوردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمیر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمیر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضوی ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاو هاول در استراسبورگ برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روزی 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاو هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک یا کنون شهروند تاجیکستان با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخواهند که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعال جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان هایی که مثال در اونجا هستند با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانید.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می داند و بزرگ مهر یورف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده میشود. با بزرگ مهر یورف امکانیت داده میشود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوما و خورت امکانیت داده میشود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یورف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یورف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یورف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یورف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطرم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یورف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یورف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن چه خیلی که من گفتم، بزرگ مهر یورف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تبارانشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایت بزرگ مهر یورف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یورف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را می دانید به این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او وخوری می کند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچنده که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حوزه در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه آنها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین روح اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم. در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها، از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه وزنه و بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرت شناسای زیاد دارد فرزند او رو می تواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکان عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد، از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که آنها می نوشتند مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده
باشد.
این همه پول حق خدمت ادوکات و چون قانون محدود کرده که مثل اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان همچون میزوج در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شهرنامه. در اینجا ما میبینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شهرنامه مهنتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسانیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد، یعنی که اجرا کرد و نتیجه آن به میزوج محکوم شد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این میزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنه، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنه، بعد از اون که از نتیجه بررسی این عریضه هایشون مولیزه کردن، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنه. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون برمبوریزه زیر ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این حال هم دوام میکنه. چطوری که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این آنها انجام داده شده است، میزوجین آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
امروز 16 اکتبر است و من شالوی گلخوجه از استودیوی مرکزی رادیو زودی همراهتان در برنامه خبری این موضوع ها را خواهیم داشت. بخشیده می شوند. پریزیدنت تاجیکستان به پارلمان کشور طرح قانون در برای افرو فرستاد. برای کمک به مهاجرت غیر قانونی جزای سخت می دهند. همیانی حقوق مهاجران می گویند قانون نو روسیه بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد.
از نظر قانون این علاقه
قانون ویرون کنیم حساب می شود و مهاجر می توانند که هم اخراج کنند و هم داغ سودی گیرند و حتی می توانند که به زندان اندازند.
و دادگاهی اوون آموزگاری را به سالهای طولانی زندان محکوم نمود، نزدیکان قضیه دست‌درازی او به نابالغ را تهمت می خوانند.
اتام گفته که من نکردم، من پدر و ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگ پدر و باشنه کنم.
تاجیکستان در عرفه عوف عمومی زندانیان قرار دارد. امروز پرزیدنت اومالی رحمان طرح قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد. در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 دفعه قانون عوف محبوسان و بازداشته‌ها قبول شده است. لایحه در صورت تصویب برای به آزادی برآمدن هزارها محبوس و یا کم شدن مهلت حبس آنها مساعدت میکند. مومین احمدی با بندهای طرح آشنا شد و در این باره معلومات میدهد.
دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید قانون درباره عوف به زیاده از 20 هزار نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق میگردد. با گفته منبع فرقیت عوف نو نسبت به قانون های قبلی در این باره آن است که شماره عوف شونده ها زیاد میباشد. بر اساس طرح نوی عوف زیاده از 7000 نفر از زندان ها آزاد گردیده و بیش از 5000 نفر از جزاهای دیگری غیر زندانی معاف می شوند. اینچنین مهلت حبس یک گروه زندانیان کاهش داده می شود. اما مقامات تعداد آنها را آشکار نکردند. اینچنین مقامات می گویند که قانون عوف نسبتی زیاده از 2000 نفر تطبیق می شود که پرونده های آنها در بررسی مقامات تفتیشاتی یا دادگاه ها قرار دارند. موافقی طرح نو زنان، نابالغان، مردانی از سن 55 ساله بالا، معیوبان گروه یکم، دویم و سیم، گرفتاران شماره از بیماری ها از جمله سیل از زندان ها آزاد کرده می شوند. بر پایه این طرح شرکت داران عملیات های جنگی در قلمرو کشورهای دیگر و شهروندان خارجی نیز شامل عوف می شوند. اینچنین آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند نابسته از نمود جزا از جوابگاری آزاد کرده خواهند شد. همزمان آنهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند شامل عوف می شوند. آنهایی که با اتهام های افرادگرایی عضویت در گروه های ممنوع برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند بر اساس قانون عوف آزاد نمی شوند و تنها مهلت ادای جزایشان کم کرده می شود. سالهای اخیر بر اساس این ماده ها ده ها نفر در تاجیکستان به زندان رفتند که در میانشان فعالان گروه های سیاسی نیز بودند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه آگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن 12000 نفر محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. امروز پارلمان تاجیکستان به طرح تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی موافقت کرد که طبق آن جزا برای کارمندان تفتیشات، مفتشان و نمایندگان حفظ حقوقی که در نسبت بازداشتگان شکنجه را روا میبینند سخت‌تر میشود. همکارم عبدالله اشوروف در این باره بیشتر میداند و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. خب تاجیکستان هنوز سال 2012 با توصیه سازمان های بین المللی حقوق انسان بند شکنجه را به کدکس جنایی وارد کرده بود. عین حال چی تغییرات به این بند قانون جنایی وارد شده است؟
سلام شالا. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر تغییرات پیشنهاد شده به کدکس جنایی را قبول کرد. بعد اصلاح کدکس جنایی اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال به زندان محکوم میشوند. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که این تغییرات به کدکس جنایی بر اساس توصیه های برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد وارد کرده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در جلسه پارلمان در نزد وکیلان گفت هر نفر خواه نماینده مقامات دولتی یا غیر آن دست به شکنجه میزند جزای سنگین در انتظارش خواهد بود. با این ترتیب پرداخت جریمه از کدکس جنایی بیرون شده به عیبدار شونده ها محرومیت از آزادی تهدید میکند. بر اساس تغییراتی که وارد شد مقامدارانی که دست به شکنجه میزنند مین بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال حق فعالیت در اداره و مؤسسه ها را ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان وارد کردن تغییرات در کدکس جنایی یک هشدار به دایره های می باشد که دست به زوراوری و شکنجه می زنند. اما کارشناسان می گویند در زندگی واقعی این ماده در حالت های خیلی کم نسبتی شکنجهگران استفاده می شود.
عبدالله، استفاده شکنجه در تاجیکستان از سوی مقامات تو کجا رویج است و به افراد بازداشت شده چگونه شکنجه را روا می بینند؟
شالاب بنابر گزارش های سازمان های حقوق انسان، مثلا امنیستی اینترنشنال، در بیشتر حالت ها مفتشان برای گرفتن نشان داد از بازداشت شده ها و اقرار گناه او را مورد شکنجه قرار می دهند. بنابر شهادت حامیان حقوق انسان در تاجیکستان، اصول های شکنجه به مثل نصب ناقل برق به بدن بازداشت شده، آویزان کردن ظرف های پر از آب و قوم پلاستیکی به آلات جنسی مردان، تجاوز و یا تهدید به تجاوز، نفس گیر کنی، لت و کوب از بالای کتاب، سوزانیدن پوست با سیگار، محروم کردن از جای خواب خبر دادند. ائتلافی زیدی شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده و زندانی ها را نظارت میکند میگوید در سالهای 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق، 25 نفر به جوابگری جنایی بنابر شکنجه کردنشان کشیده شدند. در دوام 6 ماهی اول سال 2018 باشد به عنوان دادستانی کلی تاجیکستان 37 شکایت از شکنجه وارد شده است که 16 حادثه را در 3 ماه اول سال ائتلاف ضد شکنجه ثبت کرده است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. دیروز دومه دولتی روسیه از قانون جانبداری نمود که تشکیل مهاجرت غیر قانونی در روسیه مجازات سنگین را پیش بینی میکند. سازمان های ملت گرا تا این دم مهاجران غیر قانونی را مشکل روسیه عنوان کرده از حکومت میخواستند با این روند مبارزه بی امان برد. حالا منصبدارانی را که به بودوباش غیر قانونی مهاجران در حدود روسیه میان روی میکنند جزا میدهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش کیوم مرسیاتو.
دومه دولتی روسیه روزی 15 اکتبر قانونی را تصویب کرد که جوابگری را برای میانروی در تشکیل مهاجرت غیرقانونی سخت‌تر می‌کند. این قانون برای کمک نمودن به غیرقانونی گرفتن حجت ورود، بودوباش و ترانزیت شهروند خارجی یا فرد بدون شهروندی در قلمرو روسیه جزای جنایی را پیش بینی کرده است. سازمان‌های ملت‌گرا در روسیه بارها به طرفداری از شدید شدن مجازات برای مهاجرت غیرقانونی در این کشور صدا بلند کردند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد. این لایحه را دومه یا شورای وکیلان مردمی شهری مسکو پیشنهاد کرده بود و روز سه‌شنبه از طرف مجلس فدرالی یا پلاته بالایی پارلمان روسیه تصدیق شد. بر پایه ایلاوه ها در کدکس جنایی و جنایی مرافعوی روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی با یک نشانی نو ثابت می شود که آن هم سوء استفاده از وظیفه خدمتی می باشد. اکنون نفران گناهکار را تا 7 سال از آزادی محروم کرده از او تا 500,000 روبل جریمه می ستانند. بر علاوه تا 3 سال بازداشت معاش و دیگر نمودهای درآمد پیش بینی شده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریم جان یاروف می گوید چون این قانون پیشتر هم وجود داشت ولی این دفعه جزا سخت‌تر شده است.
موافق بندهای قانون چنین آمده است که حتی می تواند که اگر که یک مهاجر کاری رو یک دوستش یا یک خیشش یا که یک همشهریش یک جای خوب دهد یا که حتی 100 روبل یا که چند روبل که دهد برای از یک مکان به دیگر مکان رفتن است یا که یک در یک جوشتا حد اقل خوراک خورن، این هم چنین یک یاری با اون مهاجری غیر قانونی می شود که از نظر قانون این علاقه قانون ویران کنیم حساب می شود و مهاجر رو می توانند که هم اخراج کنند و هم داغ سودی گیرد و حتی می توانند که به زندان اندازند.
ماه ایول در شهر مسکو مفتشان همراه با خدمات امنیت فدرالی سه کارمند ریاست اموری مهاجرت را یک جا با چند منصبدار دیگر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی دستگیر کرده بودند. تخمین می شود که آنها در سال 2018 به 190 مهاجر با راه غیرقانونی شرایط به اصطلاح رجیستراسی را فراهم آوردند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه نایه یوون آموزگاری یکی از مکتبهای شهری نورک را به سالهای طولانی زندان حکم نمود. محکوم شده را برای به اصطلاح رفتاری شهوانی با خواننده مکتب مجازات کردند. ولی نزدیکان او میگویند عیبنامه بی اساس است و آموزگار برای تبریک کردن طالبه خود گرفتاری دادگاه شد. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم کوشش کردند به این قضیه روشنی اندازند.
نزدیکانی آموزگاری که برای دست درازی به شاگردی نابالغش 17.5 سال روانه زندان شد، این حکم را نسبت او سنگین میخوانند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت بردند.
میخوام که عدالتانه همیرا در چارچوبه قانون بدرورند. ما یکان طلب ندارم دیگر، فقط پدرمون میخوام که آزاد کنند.
میرزاخان علیف آموزگاری یکی از لیسه های شهری نورک برای حرکت دارای خصوصیت شوانی با استفاده زوراوری به سالهای طولانی زندان محکوم شد. او بر اساس ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی گناهگار اعلان شد. آموزگار به گفته آنها فقط میخواست شاگردش را که در سبقت شاهمات پیروز شد تبریک کند و گویا او را بوسه کرده است.
اوتام گفته که من نکردم، من پدروار ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگ پدروار باش میکنم. من یکم دل نیتی بد ندارم.
میرزاخان علیف آموزگار سینفایی ابتدایی ماه اپریل سالی روان از مؤسسه تعلیمی بازداشت شد. به اطلاع تفتیشات پس از شکایت نابالغ 12 ساله به نزدیکانش از رفتاری آموزگار پای معلم به دادگاه کشیده شد.
کارش با همی گودر بود. سینفوی ابتدایی فقط گودر دوستدار بود. همچون فرزان که این کار کرده گیر و این گودر شخمان دا بریده گیر.
در پی حادثه خانواده نابالغ جایزیست خود را دیگر کردند و تلاش برای پیدا کردن آنها نتیجه نداد. به خاطر نابالغ بودن جبردیده و حفظ شان و شرف او، نام و نسب کودک و پیوندانش در مطلب آورده نمی شود. پرونده آموزگار از جانب مقامات تفتیشاتی در نورک بررسی شده است. بعدن با درخواست نزدیکان معلم به دادرس‌های دادگاه ناحیه یاوان ارسال شده است. جزئیات پرونده که مهر مخفی دارد آشکار نمی شود، اما افراد آگاه از پرونده می گویند تشخیص آثار زوراوری در بدن کودک را آشکار کرده است. پرونده آموزگار از سوی دادرس دادگاه ناحیه یاوان ولایت ختلان بررسی شده است. در این دادگاه از پیشنهاد جزئیات این پرونده خودداری می کنند. به خاطر آشکار نشدن شخصیت نابالغ و حفظ حقوق او، مرافعه دادگاهی آموزگار هم به شکل پنهانی صورت گرفته است. به گفته دادگاه در نشاندادهای اولین خود آموزگار به گناه خود اقرار شده است، اما بعداً در جریان مرافعه ها این اتهام را نسبتش رد کرده است. حالا وکیلان دفاع آموزگار که پافشاری دارند در حرکت های او رفتار شهوانی نبود با شکایت به زینه های بالایی می خواهند با تغییر دادن ماده پرونده او جزا را سبکتر کنند. میرزاخان علیف 38 سال تجربه آموزگاری داشته، سال 2017 به یکی از لیسه های مرکزی شهری نورک به کار آمده است. رهبر و آموزگاران این مؤسسه میگویند او آموزگاری پرکار و سرمحصول بود.
معلمان صنف ابتدایی هر ماه یک مرتبه جلسه های چه متدی را میگذارم. آزمون ها در صنف ابتدایی تشکیل می نمودند. نتیجه همین آزمون ها بود که خواننده ما در المپیاد در آزمون دانویک و خواننده سال در نفرس ولایت جایگاه معین را اشغال نمود.
نابالغ 12 ساله که گویا از جانب آموزگار نسبتش تلاشی دست درازی شده است، حالا در مکتب و صنف خود تحصیل را ادامه می دهد. مسئولین مکتب می گویند محیطی را فراهم آوردند که این قضیه به تحصیل و روحیه کودک تأثیر نرساند.
یک موری عظیمی کبرو در جویبار کنار فروشگاه مرکزی ولایت کرابی تایلند بوشندگان و سیاحان را به دهشت آورد. گروه نجات و جنگلبانهای محلی این موری زهرنوک را بازداشت و به مکان بخطر انتقال دادند. طول این موری عینکداری با اسلو شاهانه 5 متر تشکیل داده، وزنش به 15 کیلوگرم برابر بوده. جنگلبانها میگویند که مور را در جنگل سر دادند. ببینندگان عزیز، چند لحظه بعد در یکی از دادگاه‌های مسکو مرافعه سمردین رجبوف زاده تاجیکستان آغاز می‌شود. مقامات او را به شرکت در گردهمایی غیرقانونی و استفاده از زور در مقابل کارمندی پلیس متهم می‌کند. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریم جریان برگزاری محاکمه سمردین رجبوف را طریق پخش مستقیم نمایش خواهند داد. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم شما می شود، از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و ویدیوهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی همونا در خدمت شما عزیزان است. تماشای نوید بامدادی صبح فردا یادتان نرود. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ارتش اوکراین گفت در 24 ساعت گذشته در شرق جنگزده کشور دو سربازش کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. در نشست خبری روز 15 اکتبر در شهر کیو گفتند که در میان کشته شدگان یاروسلاو نیکانینکوی 36 ساله یک سرباز نیروهای خاص هم بود است. به گفته ارتش اوکراین هر دو سرباز از تیر نشان زن به هلاکت رسیدند. پدر یاروسلاو سرگئی نیکانینکو نیز سال 2015 در جنگ دانباس کشته شده است. در عموم در ماه اکتبر 7 نظامی اوکراین در شرق کشور به هلاکت رسیدند. مناقشه در آنجا در ماه اپریل سال 2014 بعد از آشوب جدای طلبان طرفدار روسیه آغاز یافت. در آن سال جدای طلبان اداره های حکومتی، میلیسه و دیگر نهادهای امنیتی را در ولایت دنیسک و لوگانسک اشغال کردند. از اول سال تا کنون به نوشته وبسایت خبری سنسور نت 90 سرباز اوکراینی در مناقشه ها در شرق کشور کشته شدند. گفتگوهای میان روساتوم و حکومت ازبکستان آید به ساختمان نیروگاه اتمی ساده و آسان نمی گذرند. در این باره روز 14 اکتبر الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم خبر داد. گفتگوها آسان نیستند زیرا نرخ نیروگاه را معین کردن در کار است و این از دو دوره عبارت خواهد بود، گفت لیخاچوف. وی روز 3 سپتامبر در شهر تاشکند گفته بود که ساختمان نیروگاه اتمی در ازبکستان سال 2020 سر می شود. اما رسانه ها می نویسند این ساختمان سال 2022 آغاز خواهد شد. در حال حاضر شرکت روسی اتمسترای اکسپورت در نزدیکی کل توزکن در ولایت جیزخ ازبکستان کارهای آمادگی به ساختمان نیروگاه را انجام می دهد. پلیس دوشنبه در پی دو حادثه کاردزنی در میان دانشجویان پایتخت که با مرگ یک نفر انجامید عملیات شرطی کارد را شروع کرده است. دفتر مطبوعات پلیس دوشنبه گفت عملیات مذکور با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت و هدف از آن مانع شدن به مناقشه های گروهی نابالغان و جوانان است. به گفته سرچشمه در رفت عملیات کارد از 4 نفر ساکنی پایتخت کاردهای دودمه یافته آنها را به حبس ماموری گرفتند. مقامات پلیس دوشنبه میگویند حتی از خوانندگان مکتب میانه نیز کارد و چیزهای مخصوص برق دهنده یا الکتروشوکر پیدا کردند. پس از تنقیدهای زیاد از رفتار کارمندان امنیتی و میلیسه در تاجیکستان، وکیلان مردمی جزا را برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان سخت‌تر کردند. بعد دیگر کردن کدکس جنایی، اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال زندانی میشوند. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر دگرگونی پیشنهاد شده را به کدکس جنایی قبول کرد. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند این دیگرگونی به کدکس جنایی از روی پیشنهادهای برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد درآورده شده است. از روی دیگرگونی که درآورده شد، مقامدارانی که جنایت میکنند بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال در اداره ها یا مؤسسه ها حق کار ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، درآوردن دیگرگونی در کدکس جنایی یک هشدار به دایره هایی است که دست به زورآوری و شکنجه میزنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معاون دو دیپلمات بلندپایه و مشاوری امنیتیش را به انکره میفرستد تا از ترکیه خواهند که عملیاتش را در شمال و شرق سوریه بس کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است هیچگاه فرمانی آتش بس نمیدهد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا، مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه، روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی روز 16 اکتبر به انکره میروند. پیشتر از این دفتر مایک پنس گفت که روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان گفتگو میکند و به او میرساند که زود سازش آتش بس اعلان کرده شرایط را برای راه حل مسالمت‌آمیز فراهم کند. رجب طیب اردوغان هنگامی برگشتن از آذربایجان به خبرنگاران گفت آنها به ما میگویند که آتش بس اعلان کنیم، ما هیچگاه آتش بس اعلان نمیکنیم. 2 روز پیش از سفر هیئت آمریکا برای آغاز عملیات در شمال و شرق سوریه به ضد 3 عضو حکومت ترکیه تحریم ها جاری و باج پولاد وارداتی کشور افزون کرده شد. در این میان روسیه گفت که به برخورد میان قواهای ترکیه و سوریه راه نمیدهد، چون این برخورد قبول نشونده خواهد بود، گفت فرستاده ویژه کرمل در سوریه الکساندر لاورینتیف هنگام سفرش به امارات متحده عرب روز 15 اکتبر. لاورینتیف اینچنین گفت که مقامات ترکیه و سوریه در گفتگو هستند تا همه گونه نزاع را پیشگیری کنند. رسانه های دولتی روسیه گزارش می دهند که وزارت دفاع روسیه گفته است نیروهایش در خط پیش صف قوه های سوریه و ترکیه در بیرون شهر منبیج در غرب دریای فرات بوده این منطقه را پاسبانی می کنند تا آنها از هم دور باشند. سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفت:
ما با حق ترکیه برای اندیشیدن چاره‌های محافظتی احترام می‌گذاریم، اما انتظاریم که عملیات نظامی برای ضرور بودن به مدافع خود و مقصدهای امنیتی باشد، طوری که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیروز در یک گفتگوی تلفنی قید کرد. امیدواریم که این عملیات بر روندهای سیاسی ضرر نخواهد رساند.
روسیه همپیمان اساسی نظامی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد بوده سال 2015 سربازانش را در این کشور جایگیر کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
بعد از دو هفته بحث ها درباره کان نقره یک جلوه که تا سال 2037 برای استخراج به شرکت چینی داده شده است و آن حق دارد معدن خام را به بیرون برد، پرزیدنت امامعلی رحمان در این بابت اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. او مستقیم درباره این کان و واکنش های مردم چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که مین بعد کان های معدن با سرمایه‌گذاران خارجی به رعایت شرط کارکرد معدن تا محصولات نهایی پیشنهاد نمی‌گردد. در دوام دو سه سال مین بعد باید کارکرد نهایی اشیای خام وطنی در داخل کشور از جمله نخ پخته، پیله، پوست و معدن پورا براه مونده شود، افزود او. اظهارات پرزیدنت روز 14 اکتبر در ملاقات با کارمندان بخش صنعت در دوشنبه صدا داد. قبلا بعضی از اقتصاددان ها بیرون بردن معدن خام کان نقره یک جلوه را کار نادرست می شماریدند، چون به باوری آنها شفافیتش زیر سوال می رود و معلوم نمی شود چینی ها از این کان چی مواد و به چی مقدار می برند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت روز دوشنبه از اجرا نشدن بعضی از بندهای سازشنامه درباره استخراج معدن میان حکومت و سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد، ولی از سازشنامه مشخص نام نبرد. شرط رئیس جمهوری تاجیکستان برای به استفاده خارجیان دادن کانهای معدن در پس منظر انتقادهای زیاد از معامله حکومت با یک شرکت چینی بر سر کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب صدا داد. مجلس نمایندگان روز 1 اکتبر از سازشنامه پشتیبانی کرد. بر اساس شرطنامه شرکت چینی کان مذکور را تا 18 سال آینده در اختیار می‌گیرد و از پرداخت انداز از فایده، باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات و همچنین انداز از ارزش اضافه شده آزاد می‌باشد. شرکت کاشی سینیوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد حق دارد معدن را در داخل کارکرد نکرده خاکای آن را به بیرون برد و در خود چین از آن نقره حاصل کند. این اقدام مقامات در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنش‌های منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسیدند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان مجبور شدند که روز 2 اکتبر در یک اظهارات اعلان کنند که کان یک جلوه را به کسی نفروخته یا ندادند، بلکه این روند معمولی کار درباره جلب سرمایه خارجی می باشد. آمار مقامات درباره حجم کان نقره و مهلت استخراج آن به شرکت چینی نیز به هم زدیت داشتند. تاجیکستان سال 2012 با تشبث بین المللی شفافیت در عرصه استخراج معدن همراه شد و بر اساس آن باید ساحه استخراج شفاف باشد. اما کارشناسان میگویند بخش استخراج معدن در تاجیکستان همچنان ناروشنی های زیاد دارد. دادربیگ سیدالیف رئیس سازمان شهروند و عضو ائتلاف تشبث شفافیت برای رشد روز 14 اکتبر گفت پیش از دادن یگان کان باید پرسش عمومی گذارنده و نظر مردم را پرسید.
همین ساحه استخراج است. من هم اول رویا کردم میشد پیش از دادن این یگان کان به یگان خارجی باید پرسش یا پینا در سنجی سراسری گذارنده شود. چون که بایدری بایدروی طبیعی هم بایدروی خلق است که تنها یک ساختار نه وزارت نه یکان ساختار دیگر حقوق که از نام خلق حل کردنی قرار قبول کردن را ندارد.
ساحه استخراج تاجیکستان اکثرا در دست شرکت های چینی است. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند و همکاری های استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش ها را در بر می گیرند. با وجود آن که در شبکه های اجتماعی و رسانه های مستقل از حضور گسترده چین و قرض های هنگفتی آن به تاجیکستان نگرانی می شود، مقامات بارها گفتند که امکان بازگردانیدن قرض های چین را دارند و جای برای تشویش نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری ترکیه به همتای آمریکایی خود گفته است که کشورش هرگز در شمال شرقی سوریه آتش بس اعلان نخواهد کرد و قصد مذاکره با نیمه نظامیان کرد را ندارد. دونالد ترامپ که تهدید کرد علیه ترکیه تحریم های بیشتر جاری میکند، خواستار پایان دادن به این حمله شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا قبلا دستور خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه را داده بود. حضور این نیروها که پشتیبان نیمه نظامیان کرد در جنگ با گروه دولت اسلامی بودند، تا به حال مانع از حمله گسترده ترکیه با سوریه شده بود. در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی، عملیات ترکیه در سوریه آغاز شد و از یک هفته به این طرف ادامه دارد. آمریکا روز دوشنبه 14 اکتبر تحریم های را علیه ترکیه جاری کرد تا جلوی گسترش عملیات آن کشور در شمال شرقی سوریه را بگیرد. دونالد ترامپ گفته است که آنها خواستار آتش بس هستند و اگر ترکیه از آن پیروی نکند، راه های بسیاری برای برخورد با آن وجود دارد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 15 اکتبر در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
ما می‌خواهیم که سربازان خود را به خانه برگردانیم و به ترکیه و بسیاری دیگران خیلی سختگیر خواهیم بود. ما خواهان آتش بس هستیم. ما تحریم های سختنی را که می شود تصور کرد با آنها بار خواهیم کرد. اگر تحریم ها تأثیر نگذارند، راه های دیگری داریم. از آن میان تعریف های کلام به پولاد این کشور. آنها به ایالات متحده بسیار پولاد می فرستند. برای پولاد فرستاده شان پول زیاد می گیرند که آنها اینقدر پول کار کردن نمی توانند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 15 اکتبر در بازگشت از سفر از باکو به خبرنگاران گفت حمله ها تا وقتی که انقره به هدفش نرسد ادامه خواهد داشت. آقای اردوغان گفته است که نگرانی تحریم ها نیست. رجب طیب اردوغان میگوید که در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در اوایل هفته جاری خواستاری فرستادن یک هیئت آمریکایی برای بحث در مورد خواسته ها و تلاش ها برای دست یافتن به یک سازی شده است. ترامپ قبلا اعلان کرده بود که معاون خود را جهت مذاکرات برای دست یافتن به آتش بس به ترکیه می فرستد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که پرزیدنت ترکیه مسئول تمام عاقبت های حمله به سوریه، از جمله دیگر باره قوت گرفتن گروه دولت اسلامی و جنایت های جنگی در این منطقه است. انقره می گوید نیمه نظامیان کرد سوریه در گروه واحدهای مدافع خلق بخش از حزب کارگران کردستان و یک گروه تروریستی هستند. آمریکا هرچند حزب کارگران کردستان را گروه تروریستی می داند، اما واحدهای مدافع خلق را تروریستی نمی داند و این گروه در جنگ های زمینی علیه گروه دولت اسلامی نقش مهم ایفا کرده است. رئیس جمهوری ترکیه با ورود ارتش سوریه به کارزار نیز واکنش نشان داده است. نیروهای کرد اخیراً از توافق با حکومت بشار اسد خبر داده بودند و سربازان سوریگی نیز همزمان با خروج نیروهای آمریکایی در شهرهای کردنشین جابجا شده اند. از جمله روز شنبه همزمان با خروج سربازان آمریکایی از شهر منبیج، دمشق اعلان کرد که ارتش سوریه وارد مرکز این شهر شده است. روز سه شنبه گزارش های به نشر رسید که طبق آن نیروهای روسی در خط جبهه بین نیروهای سوریه و ترکیه گشت و گذار میکنند. این خط در شمال شهر منبیج قرار دارد. برخی رسانه های بین المللی میگویند که پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه، روسیه فوراً وارد عمل شد تا این خالیگاه را به نفع خود پر کند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شهر غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با با وفا تو از وفا دور رفتی و با خود برده ای صبر و قرارم دو چشم بر